أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله. أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجيل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. دیشب دو تن از بزرگواران مطلبی رو گفتن، من گفتم اگر فرصتی شد حالا گفتگو بکنیم، دیدم لابلای بحث شد نتونیم اون موضوع رو داخل بکنیم، من مستقل در مقدمه عرضم به اون اشاره بکنم. فرمودن که این مطلبی که گاهی مثلا اشاره می شد، یه کسایی که شاید حالا دین ندارن، حالا یا دارن، هرچی، گاهی دین ستیزی می کنن، با دین درگیرند، با متدینین درگیرند، اشاره کردن این رفتار رفتاریه که شاید اونها مثلا به تلافی مثلا رفتار متدینین دارن این کارو می کنن. مثلا یه دین داریم، فرض کنید یه دفعه میاد یه کسی رو رفتارش رو تقبیح می کنه، یه برخورد بدی می کنه، مثلا فرض کنید او یه سستی میکنه در یکی از احکام دین، یه کسی که دین داره با او بد برخورد میکنه، آبروشو میبره، یه چیزی بهش میگه، خب اونم متقابلا کینه اینو به دل میگیره، در یه موقعیت دیگه‌ای مثلا میاد به مقدسات این مثلا بی احترامی میکنه. ببینید این سخن از این باب که آدمیزاد اینطوریه، این سخن درسته. قرآن هم وقتی میفرماید که ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، به همین صفت اشاره میکنه قرآن که شما به مقدسات مردم ناسزا نگین، فوش ندین، سب نکنید. یکی بتی را میپرستد و اونو مقدس میدارد، شما فحش ندین به بت او، ناسزا نگین به چیزی که او مقدس می‌دارد. باز اینجا سوال نکنید داستان شکستن بت‌ها توسط هست ابراهیم یا امیرالمومنین داستانش چیه. دقت کنید، داستان اینه که بیان بگن کی این کارا رو کرد. هست ابراهیم بگه شما چرا مدافع اینایین؟ میگه اینای خدای شما نیستن. خودشون بلدن حرف بزنن دیگه، این چه خدایی شما باید نگرش داری؟ این داستان داستان دیگریه. به هر صورت اگر کسی به مقدسات کس دیگه ناسزا بگه، او به اشتباه، به خطا ممکنه برگرده به مقدسات شما ناسزا بگه، درسته؟ خب این صفت منه دیگه، متاسفانه من اینطوریم، مثلا لجم در میاد. شما اگر مثلا به من، به مثلا فرض کن پدران من، به شغل من، به اونایی که من دوستشون دارم، بگه مثلا معلمی، مربی، عالمی که من علاقه دارم، شما بدی بگین، منم میذارم سر به زنگا یه چیزی به شما بگم. خب اما یادمون باشه، درسته این وصف ماست در حالت طبیعی، اما این صفت خوبی نیست. ببینید قرآن کریم ما رو ادب میکنه، به ما چه میفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مائده آیه 8، یا ایها الذین آمنو، مگه ایمان نیاوردی؟ کونو قوامین لله شهداء بالقسط، رو میزان برین جلو. ولا یجرمنکم شنعان قوم الا برای اینکه الله تعدلو. یه وقت دشمنی های شخصی موجب نشه شما از مسیر عدالت خارج بشین. اعدلو و اقرب للتقوا و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. صدق الله العلی العظیم. ما با هم دعوا داریم، خب چرا دعوا رو میکشونی به خدا و پیغمبر؟ ما با هم دعوا داریم، چرا دعوا رو میکشی به امام حسین علیه السلام؟ آقا من فرض کنید با لباس سیاه هم که خودم رو مثلا میخوام نشون بدم عزادار سید و شهدا علیه السلام هم، یه رفتار بدی انجام میدم خدای نکرده، خوبه؟ خب شما باید به من یه چیزی بگی، نباید به اون چیزی که من اظهار میکنم، ادعا میکنم یا دوست میدارم که به او توجه داشته باشم، به او وابسته باشم، چرا او رو بهش اهانت میکنی؟ خب این رفتار معلومه عاقلانه نیست. لذا هیچ عقلی اجازه نمیدهد کسی به خاطر دشمنی با یک متدین به دین ناسزا بگه. هیچ عاقلی این کار رو روا نمیدارد که یه نفری به خاطر دشمنی با دینداران و دشمنی به حق با خدا و پیغمبر دشمنی بکنه. درسته؟ هرچند از همین استفاده دارن میکنن تو دنیا، داعش رو درست میکنن که اینها در چشم مردم بد جلوه کنن، خشن جلوه کنن، خونخوار جلوه کنن، غیر انسان جلوه کنن، که از اینجا بگن بزرگان اینها، رهبران اینها، پیامبران اینها، امامان اینها هم همین بودن. از همین صفت آدمی استفاده میکنن، ولی قرار من مؤدب باشم. لذا اگر که این تعبیر میشه که یه نفر اگه دین نداره خب ول کنه دیگه، حالا تو همون بیدینی خودش فعلا سیر بکنه دیگه، حالا چرا میاد با دین در واقع در ستیزه، چرا با اولیاء دین در ستیزه است؟ از این بابه این سخن هم سخن حق است، هم هر عقلی این را در واقع توصیه میکند، هرچند مؤدب شدن به این ادب یکم سخت. بله قبول سخت. اگه یه کسی به پدر من ناسزا بگه، من ممکنه یه دفعه منم به پدر او ناسزا بگم، ولی او که پدر او آدم محترمیه، ولی باید مواظب باشم. اعدلوا و اقربوا للتقوا. انشاءالله خدای متعال به همه ما شرح صدر مرحمت بکنه، انشاءالله خدای متعال به ما اون ادبی را مرحمت کند و ما را به ادبی مؤدب کند که خدای متعال اون ادب رو دوست می‌دارد و اون ادب ادب اولیاء خداست، که وقتی که به امام ما اهانت می‌کنند، به امام حسن علیه السلام، حضرت محبت می‌کنند، میگن چیه اینقدر کلافه‌ای، عصبی هستی، چیه گرسنه‌ای، غریبی، جایی نداری، کسی رو نمی‌شناسی تو این دیار، این امام ماست. خب اجازه بدین بحث خودمون رو انشالله پیش ببریم. من دیگه اجازه بدین یادآوری نکنم، موضوع ما این بود که بدانیم که فلسفه خلقت چیست، و ما متذکر بودیم به این قاعده عقلی که ما نمیتونیم ببافیم برای پاسخ این سوال چیزی رو، باید بیابیم، و راه یافتنش هم مراجعه به فاعل این فعله که خدای متعاله. هر فعلی رو خواستین علت رو بپرسین از فاعلش میپرسین. لذا ما باید مستند کنیم به آنچه که خدای متعال فرموده است و آنچه که خدای متعال در واقع ارائه داده است، یعنی نشان داده است توسط اولیاء خودش و فرستادگانش. الحمدلله دانستیم که خدای متعال فرمودند و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، و دانستیم که رحمت از سوی خدای متعال غنی حمید که نیاز به عبادت هیچ کسی ندارد و کفر هیچ کسی به او آسیب نمی رساند، این رحمت از سوی خدای متعال این گونه نباید جستجو شود که خدای تو چه انگیزه ای، چه نیازی، چه حسی داشتی خواستی رحمت کنی. نه این نیست. کتب علی نفسه رحمه، خدای متعال اینجور اراده فرمودن. این بحثایی بود که گفتگو کردیم. یه مطلب مهمی که باید بهش توجه کرد و این مطلب انشاءالله برای ما خیلی مفید باشه و شاید برای بعضی از دوستان جوانی که هستن به بعضی از ابهامات و انشاءالله به راحتی برطرف کنه، این مطلبه. خدای متعال در روایت هست، نه یه روایت، چند تا روایت ما داریم. خدای متعال اصلا چه نیازی داشتن که برای خودشون اسم و صفت قرار بدن و اون اسم و صفت رو به مخلوقاتشون یاد بدن و بعد بفرمایند که ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. انا شما یه خدایی رو، حالا ما که نمیتونیم تصور بکنیم، ولی یه خدایی که هیچ مخلوقی ندارد، خب خدایا شما که خلق کردین این همه اسم و صفت رو برای چی قرار دادین؟ یکی از جهاتش، چون میدانید اسم و صفت خدا خدا تعیین میکنه و ما به اون اسم و صفت خدا را میخوانیم، یکی از جهات این که خدای متعال برای خودشون اسم و صفت قرار دادن طبق روایت اینه که مردم از لال بودن دران و بتونن خدا رو صدا بزنن. ببینید خداوند در تعبیر قرآن و در اون چیزی که عقلی خدا اللهه، الله یعنی اون چیزی که وقتی وجدان میکنی متحیر میمونی، هیچی نمیتونی بگی. دیدین گاهی موقع ما وقتی میخوایم یه عظمتی رو توضیح بدیم، مثلا میگیم اینجوری بود، خیلی عظیم بود، فلان بود، اما گاهی موقع یه چیزی انقدر بزرگه اصلا آدم زبانش بند میاد، اصلا نمیدونه راجبش چی بگه. درسته؟ این تعابیر تو قرآن و تو روایات و ادعیه هم داریم. بابا میگن شب اول قبل ازتون سوال میکنن، گاهی آدم انقدر میترسه زبونش بند میاد نمیتونه جواب بده. بابا این که ملک مخلوقه، وقتی که ببین خدا چی میشه، مقایسه نمیکنیم. به هر تقدیر خدای متعال الله هست. الله یعنی اون چیزی که همه در او حیرانند، والهند، شیدان، نمیدونن چیه، نمیدونن چی بگن. خب این الله رو من چیکار کنم؟ اگه الله واقعا اللهه، منم به الله بودنش او رو ادراک میکنم، وجدان میکنم، هیچی نمیتونم بگم. خدایی میخوام صدات بزنم، چی بگم؟ حالا خدای متعال زبان من رو باز میکنن به اینکه بتونم با خدا حرف بزنم. میگه بگو یا غفار، بگو یا کریم، بگو یا رحیم. اینا رو من تعلیم میکنن. اسماء الهی تعلیمیه. یعنی اگر من تعلیم ببینم اسماء الهی رو، وقتی بر زبان میارم منقلب میشم. همه ما تجربه داریم. شما دعای جوشن میخونید، در تمامی اون هزار اسم یک حال دارین؟ نه. دعای کمیل میخونید، ابو حمزه میخونید، دعای دیگر مشلول، سمات میخونید، در همه قسمت ها یه حال دارین؟ نه دیگه، یه بار یه جا سر یه فراز منقلب میشین. اون اسمه با شما یه کاری داره، یه نیازی در من هست، یه فقری در من هست که اون اسمه به دادم داره میرسه، لذا منقلب میشم. دقت فرمودین؟ این میشه اسماء خدای متعال. این همه بحث نیست، این اشاره بحثه. خب حالا خدای متعال یکی از اسمایی که شبهای گذشته ما بهش رسیدیم و یکی از صفات خدا که بهش توجه داشتیم اینه که خدای من رحمان و رحیمه. رحمت عام دارد به رحمانیت، رحمت خاص دارد به رحیمیت. درسته؟ خدایا ببخش من اینطوری میگم. حالا خدایا، حالا شما رحمانید، شما رحیمید، حالا من چیکار کنم؟ الان این که شما خوبین که خب خوبین، ولی به چه درد من میخوره؟ فقط برای اینکه صدا بزنم یه لفظی رو که نمیفهمم؟ خدای متعال میگن نه، من بهت گفتم من رحمان و رحیمم که اینو حس کنی، میخوام وجدان کنی. اسماء خدا را باید وجدان کرد، باید حس کرد. آدم یه چیزی رو که وجدان میکنه، حس میکنه، منقلب میشه، منفعل میشه، درش اثری میذاره. ببینید اسماء خدا رو میخونیم، الان پشت هم رگباری میخونیم، ترجمه هم میکنیم، خوبه؟ شما یه سری اطلاعات پیدا کردی. اما یه موقع اون اسمی که عرض کردم در لابلای دعا شما رو منقلب میکنه، اون اسمه برای شما معنادار میشه. اون اسمیه که به اون اسم شما خدا را به اون صفت وجدان میکنید. درسته؟ آقا من یه کاری کردم آبروم داره میره، اومدم تو مجلس میترسم دو نفر منو دیده باشن انگام معصیت، میخوام بیام تو میگم یا ستار العیوب. نقل میکنن که خدا رحمت کنه، من اینجوری که یادمه آقای بروجردی ظاهرا اون موقعی که حوزه مثلا طلبه ها بودن، ایشون خیلی مثلا انضباطی نظارتی یه چیزی بود، به ایشون خبر میدن یه طلبه ای هست که مسکر مصرف میکنه، شراب میخوره و فلان. بعد ایشون میره توی حجرهش، بعد میدانسته که اونو کجا گذاشته. خب اون موقع طلبه ها که بساطی نداشتن، یه جعبه داشتن، صندوق، همه چی تو اونجا بوده. بعد باش میشینن که مثلا به تعبیر ما یکم گفتگو میکنن و خب چی میخونی، کجایی، چی مثلا اینو دارم میخونم، این کتاب و فلان. صندوق رو باز میکنن، این چه کتابیه، این مثلا این کتابه، مثلا معالمه داریم میخونیم، این چیه فلان. آخرین کتابی که زیر اون شراب پنهان کرده بود میپرسه آقا این چه کتابی رو میخونید، اون میگه این کتاب ستارالعیوبه. یعنی شون در جعبه رو میبنده میاد بیرون. شما کی پناه میبرین به ستار العیوب بودن خدا؟ موقعی که من آبروم در خطره. خدای نمیخوام بنداد بفهمن من گناه کردم، نمیخوام میشه بنداد بی آبرو بشن. خودت به من یاد دادی به من بگو لا تفوحنی علی رؤوس الاشهاد. اینجا که هیچی گفتی، قیامت منو ضایع نکن، آبرومو نبر. خودت به من یاد دادی توسط اولیاء خودت. درسته؟ من اینجاست که این اسم خدا رو وجدان میکنم. خدایا میخوام رحمتتو وجدان کنم، میخوام رحمتتو حس کنم، میخوام رحمتتو لمس کنم. اینقدر میگی من رحمان و رحیمم. عنایت فرمودید، سوال چیه دیگه؟ من میخوام این رحمتی که به رحمت کلتی وسعت کل شی، میخوام اینو وجدان کنم، حس کنم. چیکار کنم؟ خدای متعال وقتی یه چیزی قرار من حس کنم، وجدان کنم، لمس کنم، درک بکنم، باید اون رو یه جوری قرار بده که در من انسانی که تو دنیا الان دارم زندگی میکنم با این هیئت و سیما و جسم و روح هرچی، در من در واقع اتفاقی بیفته. خدای من میخوام، ببینید شما فرض کنید لغت آتش رو نمیدانید معنیش چیه، فرض کنید معنای نار رو نمیدونید چیه، چجوری میشه آدم ندونه معناش چیه موقع که شما آتشی ندیده باشین؟ اگر هیچ کس از آتش هیچ تجربه‌ای تو دنیا نمیداشت، خب خدای متعال میفرمودن اگر کسی این کارو بکنه با آتش سوزانده میشود. طرف میفهمید یعنی چی؟ نمیفهمی که نمیفهمه. اما چون مردم از حب امیرالمؤمنین علیه السلام فاصله میگیرن، چون فرمود لوشتم الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله عز وجل النار، سنیام نقل کردن. خب حالا آتشو چشیدی؟ آره اینو میگم، و اینو میگم روز قیامت حالا آدم میترسه. نه خدای رحمت تو من بچشون. ببینید تو دعا چقدر قشنگ حضرت فرمایش میکنن، به خدا عرضه میدارن ازغنی بچشون به من، برد افک، خونکی بخششت. خدای ببخش من اینو میگم، آه خدای شما رحمان و رحیمین، اما اگه به من چیزی نرسه خب به چه درد من میخوره؟ من توقعی از تو ندارم ای خدا، تو خدایی یفعل و ماشایی، ولی به من بچشون. ببینید اینجاست اون آیه رو وقتی تفسیرش رو میبینید، وقت اینجور متوجه میشین که اصلا خدا پیغمبرش رو فرستاد مردم رحمت خدا رو بچشن، رحمت خدا رو لمس کنن، ببینن. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی نه رحمتی در یک ویترینی. این بحث جاش اینجا نیست. اگر ما بخواهیم راجع به این گفتگو کنیم، باید بیام بگیم ده شب میخوام راجع به رسول خدا سخن بگیم در تاریخ و در خلقت، که چجوری اونایی که با پیغمبر مواجه شدن رحمت چشیدن، چجوری رحمت چشیدن. بخونید دیگه، برید تاریخ بخونید. بخشیش تاریخ انسان هاست، اونم تو 23 سال. اینقدر در طول تاریخ از اون اول تا اون آخر بوده. حضرت میرن معراج، ببینید چه خبره، ملائک چی میخوان، اوضاع چیه. و خدای متعال رحمتشون رو در رسول خدا گذاشتن، حالا فرستادنش با این. میخواین منو ببینید؟ میخواین منو بچشید؟ میخواین منو بفهمید؟ ببینید این رسول خدا آمده منو به شما نشون بده. درسته؟ خدمتون عرض کردم. حضرت دارن میگن اینی رسول الله علیکم. مشرکان بچه ها رو جمع کردن، دستشون چوب دادن، سر چوبا میخ زدن، از اون ور اومده بیرون با سنگ و این چوبایی که سرش میخ داره دنبال پیغمبر میکنن، انقدر میزنن حضرت رو و با چوب به پر و پای حضرت میزنن، تمام پای حضرت خونینه، تا اینکه به یه باقی که حضرت پناه میاره میشینه. چی میگه حضرت؟ میگه خدایا اینا رو ببخش، اینا نمیفهمن چی کار دارن میکنن، رو نفهمی دارن این کار میکنن. ای بابا، این دیگه چه پیغمبریه؟ یه نفر نفهمه موقع راه رفتن تون بره به شما تنه بزنه. من دوتا بد و بیرا آشکار میگم، 7-8 درونم میگم، تا یه ساعتم مشغولم، این پیغمبر منه. بعد خدا نشون میده پیغمبر منو. ببخشید دوستان جوان، تاریخ بخونید نه مثل روزنامه، یه پاراگراف بخونید روش فکر کنید، به جای اینکه یه عده یاوه سرائی کنن سر ازدواجای پیغمبر، بیان ببینن خدا چیکار میخواد بکنه. میخواد بگه این جنسا رو دادم به عنوان همسران پیغمبر کنار پیغمبر قرار بگیرن این کارا رو بکنن، بعد شما از پیغمبرت جز لبخند نبینی. حالا فهمیدی برای چی این کارو کردن؟ میخوام امام حسن علیه السلام بهت نشون بدم. آقا همه معتقدن یارو از بیرون خسته میشه، از زندگی خسته میشه، میره تو خونه دیگه، تو خونه که باید احساس امنیت بکنه دیگه. این همسران پیغمبرن که دیگه قرآن خدا میاد وسط، میگه انتتوبا فقط سقط قلوبکما، شما دوتا اگه بیشتر از این روتون رو زیاد کنی، انتظاهرا اگه بخوان دیگه کاری صورت بدین، خدای متعال مولای اوس و جبرئیل و صالح المؤمنین و ملائکتو بعد از آدیکه زهیر، این پیغمبر من و شماست. وقت سر یه زندگی شما با همسرت اختلاف میکنی، ببین چه دودی از خونه بلند میشه، انگار بمب انداختن. چه خبرمه؟ چی گفته مگه بهت؟ به مادر من اینو گفت. خب گفت که گفت. به پدر من اینو. خب چی شد اصلا؟ این دیر شد، این زود شد، من امت این پیغمبرم؟ اصلا آدم خجالت میکشه ادعا کنه. رحما و بینهم، قرآن میگه بابا رحما و بینهم، یعنی هی ببخش، هی ببخش، نبده بسون. اگه من به طرف خودم، همسر خودم، همکار خودم بگم تو ببخش منم ببخشم، که رحما و بینهم نشد، بخشش نشد، که این داد و ستد تجارته. بخشش یعنی تو یه چیزی از خودت داری مایه میذاری. و جعل بینکم مودتا و رحمه، صیغه عقد رو میخونن، دارن بین شما مودت و رحمت میدم خدای متعال. بزرگواران، قرآن میگه و من آیاتهی، این از آیات خداست، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه، اینو خدا به عنوان معجزش گذاشته تو زندگیت. میخوام من چیکار میکنم؟ این پیغمبر منه، من باید رحمتون للعالمین رو بچشم. آقایون اگه میخوایی یه چیزو بچشین، معطل من نشین اینجا، من هی واسه شما راجع به این قند توضیح بدم، معطل نشین، بلنشین قند بردین بزنین دهنتون. میخواین پیغمبر رو بچشین؟ خب باش ارتباط برقرار کن. گفت هر وقت خواستی پیغمبر رو ببینی، زیارت کنی، دیدار کنی، روی زمین یه صورت قبر بکش، ببین هازا قبر نبی اکرم، شروع کن زیارتش کن، باش حرف بزن. ببخشید من بد میگم؟ شما اگه میخوایی تو بچشین، بعد اونو بچشین دیگه، از من که کام شما شیرین نمیشه که. من بیام اینجا بگم فلان چیز خیلی شیرینه، فلان چیز خیلی ترشه، اگرم کسی برگرده بگه نه من رفتم، او جواب نداد، تو یه چیزی بگو. اگه او جواب نمیده، من دیگه چه عددیم؟ من چی میخوام بگم؟ بنابراین یا رسول الله، ببخشید من جمله رو میگم، ببخشید، رحمت للعالمین، رسول خدا، سراج منیر، این حبیب خدا چشیدنیست، یافتنیست، وجدان کردنیست. خب اما چرا من این اتفاق برام نمیفته؟ چرا من تو این قضیه ناباورم، سنگینم؟ علتهای مختلف داره. یکیش همون جمله ایست که باز دیشب اشاره شد و شب گذشته، شب قبلتر. چیه داستان؟ این تجربه ایست که البته خوب نیست آدم بگه به لطف خدا همه این تجربه رو داریم، چون اصلش چیز خوبی نیست، ولی بالاخره این تجربه رو همه داریم. چیه؟ بسیاری از پدر مادرها ناراحت اینن که چجوری به فرزندشون بفهمونن که ما تو رو دوست داریم، به اونا بفهمونن که ما داریم به تو محبت میکنیم. و چقدر بد آدم این جمله رو میشنود از یک فرزند. آقا مگه زوریه؟ نمیخوام محبت کنید. پدرم میگه آخو ولش کنم، خب بدبخت میشه، 5 سال دیگه پشیمون میشه. آخو من چی جوری میتونم بدبختی بچه‌مو ببینم؟ این خیلی شایعه دیگه. خب یه بچه باید چیکار کنه محبت پدر مادر رو به چشه حس بکنه؟ مشکل بچه هست دیگه، پدر مادر که خب معلومه دارن محبت میکنن. هر توصیه اونجا دارین همون توصیه رو تکرار کنین اینجام بگین. خیلی ساده است. آدم باید باور کنه، آدم باید بپذیره. بسم الله الرحمن الرحیم. الله ولی الذین آمنوا. خدایا، حالا خدا ببخش، من ادعا میکنم ولی انشالله بالاخره یه رشحه از این ادعا در من باشه، خدای قبولت دارم. بعد خدا میگه یخرجهم من الظلمات الى النور. ببخشید، اگه خدای متعال منو از ظلمات در میاره تو نور، من نباید چیزی بفهمم؟ خب باید بفهمم بابا، من دارم میرم تو نور. اونایی که ایمان میارن احساس آرامش میکنن، احساس امنیت میکنن. اونایی که ایمان میارن حینون، لینون، آدمای ملایمین، نرمن، میبخشن. اینا رو دارن به ما یاد میدن. قرآن داره میگه اونایی که ایمان میارن چگونه؟ درسته؟ خب حالا من به خودم نگاه میکنم. اون موقعی که حالا هر اتفاقی میفته، تو هر شب قدری، تو هر شب جمعه، در هر دعای جمعی، یه دفعه دلت پر میکشه برای خدا، محبت خدا تو دلت یه دفعه گلش باز میشه، عطرش جان تو رو پر میکنه، چه حسی داری؟ دلت میخواد ای کاش همیشه تو این حال میبودی. خب حس میکنی پس تو هم. یکی از دوستان سوال کرده بود، نوشته بود که ما موقعی که گاهی تو این مجالس میام یا موقعی که دعا میخونیم یا حالا توی شرایط، حالمون خوشه، ولی فاصله میگیریم، یه مدت که میگذره دوباره همون آش و همون کاسه. چی کار کنیم این حال بمونه؟ دقت فرمودی؟ نظیر این سوال از امام علیه السلام سوال کردن، گفتن آقا ما میام پیش شما حالمون خیلی خوبه، از پیش شما میریم اصلا یه جور دیگه میشه. همه ما این تجربه رو داریم. شما مشرف میشین حرم امام رضا علیه السلام، مشرف میشین عتبات، هر جا میرید، هر کس رفته حرم امیرالمومنین اومده گفته اصلا اونجا یه جور دیگه ای بود، ولی الان دیگه یه جور دیگه ایم اینجا. نه، حضرت فرمودن که یه مطلب اونجا فرمودن، گفتن اگه شما همیشه تو اون حال بمونید دیگه نمیتونین زندگی کنین. اون عشقی که به امیرالمومنین داشتی تو صحنه امیرالمومنین جلوی اون ایوان نشستی، اون عشق یادت بیاد؟ فرض کن همیشه تو اون حالی، وقت میتونی کار کنی، مثلا تجارت کنی، این بر اون ور بری؟ نمیشه دیگه، نمیشه. یه نکته دیگه من عرض کنم، نمیخوام من اضافه تر از فرمایش حضرت عرض کنم، اینم دارم باز از آیات روایات دارم عرض میکنم. ببینید، زیبایی دنیا اینه، یعنی حد بفرمایید زیبایی دنیا اینه، به ما نگفتن از اولی که متولد شدی تا دم مرگ، صبح، ظهر، شب، دسر، پیش غذا، پس غذا، بین غذا سیب بخور، هویج بخور، کاهو بخور؟ نه، اینجوری نیست دیگه. سیب میخوری؟ اگه مثلا یه ما پشت سرم فقط سیب بخوری، مثل بنی اسرائیل، تو هم میگه خدایا این عدس و بصل و یه چیزی بفرست، ما که همش داریم گوشت میخوریم. یکی از دوستان ما میگه ما رفته بودیم سفر زیارتی، اون کاروانی که بودیم همش علت دوا مرغ میدادن به ما. من تازه فهمیدم بابا بنی اسرائیل این چیزی که گفتن مثل که بی حساب هم نبود. البته من یه توضیح بهشون دادم، گفتم اون چیزی که بنی اسرائیل گفت این نکته رو توش داشت، ولی اینی که آدم دلش میخواد یه چیز جدید بخوره بحث دیگه است. ببین خدای من انقدر مهربونه، میگه سیب خوردی خوشمزه بود، آره حالا بهت مثلا یه میوه دیگه میدم بخوری، خوب بود؟ او آره این چی جالب بود، یه ریزه از اون کم شیرین‌تر، آبش بیشتر، اونش کمتر، بعد یه میوه دیگه، یه میوه دیگه، یه میوه دیگه، خیلی لذت بخشه نه؟ و علاوه بر این که لذت بخشه، شما وقتی که کامت عوض میشه تفاوتو میفهمی. یه ضرب سیب بخوره دیگه سیبو نمیفهمی، درسته؟ یه مدت که نخورده باشی حالا میخوری کیف میکنی، نه؟ ببینید جنس من اینه، اگه نعمت علت دوام پیشم بمونه بعد یه مدت پس میزنم. اینو خدمت تو یه بار عرض کردم، ما وقتی رفتیم دیدار یه نفری که مشرف شده بود کربلا، هنوز کربلا باز نشده بود، با یه هیئتی از طرف دولت رفته بودن تربت آورده بود، یعنی همین مهرایی که ما داریم، ما ازش خواهش کردیم اجازه بده یه سجده کنیم روش فقط، ولی الان تو مسجد با تربت بازی میکنیم. اینه فرقش. بله من مشکل دارم، من میتونستم یه جور باشم حالم روز به روز ارتقا پیدا کنه، ولی من اینطوری نیستم. خدا به من داره رحم میکنه، به من رحم میکنه. لذا الان من خب، آیا شما میتوانید 12 ماه سالو عزاداری کنید مثل شب عاشورا، مثل ظهر عاشورا؟ نه دیگه، من که نمیتونم، شاید شما بتونید. آخه پس مشکل این طرف، پس اون بزرگواری که سوال میکنه ما چی کار کنیم که این حالت دست نره، یکی از پاسخاش اینه. ببینید نگران این نباشید این حالت دست رفت، نه، دنبال این باشین که دوباره این حالو ایجاد کنید. سیب خوردین خوشمزه بود تموم شد، خب باشه یه بار دیگه هم بخورین. مثلا دنیا قاعدش اینه، ببینید تو دنیا همه چی نفات پذیره، ابی میره، تو آخرت دار و حیوانه. لذا اینجا دنبال این من نباشم امشب اگر حال خوشی داشتم چیکار کنم این حالو نگه دارم. خدا میگه نه، فردا بدی حال بهتر میدم، پس فردا میدم، هر وقت خواستی میدم، ناراحت چی هستی؟ پس ما نگران ذخیره سازی و ثبت خاطرات و تکرار اونا نباشیم. دنیا اینه، هیچ چیش تکرار نمیشه، دنبال روزی جدید باشیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. خدایا میخوام طعم رحمتت رو بچشم، خدایا چیکار کنم؟ خب خیلی روشنه دیگه، خب تست کن، خب برو تو هم ببین چه خبر. یا از اونایی که چشیدن بپرس چی بود. خدا وقت اینایی که تو دعاها شما میبینید، تو داستانا میبینید خدا چجوری بخشیده، ائمه چجوری بخشیدن، چجوری عمل کردن با مردم، این حس رو تو آدم زنده میکنه. امام حسین علیه السلام اینه؟ به عزادارش اینجور توجه میکنه؟ به عزادارش اینجور عنایت میکنه؟ یه داستان نیستا، ساختگی نیستا. شما هر جایی که برای افراد اتفاقی افتاده سر بزنید، هم بپرسیم ببین چند تا داستان وسطون میگن. شما درگاه امام حسین علیه السلام تا بار شنیده این یک کسی رو راه ندن؟ حرم امام رضا، امام رضا علیه السلام گفت من راتون نمیدم نیاین؟ یکی این سخنران نقل میکرد، در احوالات یکی از این مده ها نقل میکرد، مده های قدیمی، گفت رفته بود دعوت داشت مثلا منزل حاج آقای فلان برای روزه، گفت رفت رسید در زد در رو وا کردن جا خورد، گفت این که نمیخوره به منزل یه حاج آقای مثلا فرض کن هیئت دار. یه خانومی آمد یکم سن داشت، بعد خیلی هم بروروش باز بود. گفتم که منزل حاج آقای فلان؟ گفتش که نه. و همین داشتم میپرسم، چشمم افتاد به داخل خانه، دیدم یه دختر خانومی که اونم مکشفه است، حجاب درستی نداره اون توه. گفتم که ببخشید من برای روزه آمدم، مثل که اشتباه آمدم. گفت نه اشتباه نیامدید، میشه بیان برای ما روزه بخونید بعد برید منزل حاج آقای فلانی. میگه من همجوری پام لرزید، برم نرم چیکار کنم؟ خب طرف میگه بیا برای ما روزه بخون دیگه. نتونستم بگم نه، رفتم روزه خوندم. بعد رفتم منزل حاج آقای فلانی روزه خوندم. گفتن چرا دیر آمدی؟ گفتم این همسایتون یا مثلا این خونه اینجوری شد. و گفتن آقا مگه بیکاری؟ اینجا یه خونه است مال بدکاره هاست، رفتیم اینجا روزه خونی، برای چی رفتی؟ دیگه فردا نریا. گفتم چشم، که نمیدونستم. میگه تصمیم گرفتم فردا نرم. شب خواب دیدم پدرمو، حالا شاید بعضی جای داستان من دیگه یادم نباشه، پدرم برگشت گفت فلانی روزه اینا رو ول نکنی ها. بهت گفتن نرو روزه اونا رو، برو حتما. چون گفت اون خانم به من گفت شما این ده شب رو بیاین اینجا روزه. ما فرار کردیم، گفتیم خب دیگه نمیریم دیگه. فردا ما رفتیم دوباره اونجا روزه، روزه خوندیم، شب آخر تمام شد، اومدم برم. پیرزن آمد گفتش که من یه چیزی بده بابت روزه. گفتم که نه من برای مثلا گرفتن پول اینا نخوندم. گفتم من میدونم شما چرا این پولو نمیگیری، اینو بگیرید، این گوشواره و گردنبند دوران پاکی منه، اینا رو فروختم که به تو میخوام پول بدم، از اون پولا ندم. بعد یه چیزی بهت بگم، تمام اینایی که اینجا اومدن پای روزت و مشتری اینجا بودن همه تخص و تار شدن رفتن، هر کس رفت برای خودش، استغفار و توبه و امام حسینی شد، رحمتون للعالمین رو چشیدی؟ کسی کاری نداره کی هستی چی هستی، فقط یه چیز بهت میگه، میگه ارکب معنا. بابا بیا سوارشو با هم بریم. امام حسین تو راه کربلا به هر کسی نگفت بیا بریم، نگفت تو کی هستی چی هستی، بیا بریم. زهیر بیا، وهب بیا. بعدم بعضی رو به روشون آورد، گفت خیلی گناه کردی، جایگاه جهنمه، بیا بریم. سفینه نجات یعنی همین، یعنی میگرده اونایی که غرق شدن رو سوار میکنه. حالا ما بر کشتی نجات، سفیر نجات سواریم. ببین میچشی رحمتو؟ به شرطی که باور کنی. مشکل من باوره. اینقدر قرآن میگه آمنو آمنو، یعنی من مشکل دارم تو باور. ببین خدا که خوبه که. آخه شما باورتون میشه خدای من برگرده به من بنده مخلوق فقیر بگه من خوبم؟ من خیلی خوبم ها، من وعده میدم سرش وامیستم ها، من نعم المولام نعم الوکیلم نعم النصیرم. ای 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 وقت هی تکرار میکنه، هی داستان میگه، میگه دیدی اونا اینجوری شد، تنها بودن من کمکشون کردم، دیدی اینا اینجوری بودن اومدن استغفار کردن من بخشیدمشون. یه بار دو بار هی میگه، هی میگه مشکل منم، ایمان نمیارم. خب من برای اینکه ایمان بیارم چیکار باید بکنم؟ من برای اینکه باور کنم چیکار باید بکنم؟ یه راه خیلی ساده یه روشن داره آیون، هر کس رو خواستین باور کنید، نه اطلاعاتش رو سیف کنید، حسش کنید، باور کنید، باهاش زندگی کنید. بزرگواران این مجلس که ما پیشتر از این مجلس توفیق نداشتیم خدمت شما برسیم، روز اولی که من خدمت شما رسیدم چه شکلی داشتم؟ شما منو به چه صفتی میشناختین؟ خدا لطف کرد سید الشهدا علیه السلام ما رو با هم رفیق کرد. ما چند سالی هم دیگر اینجا میبینیم، درسته؟ همین ده شبی که تو سال ما همو میبینیم، شما احساس نمی کنید ما با هم رفیق داریم؟ هم دیگر رو بهتر میشناسیم، به هم وابسته تریم، درسته یا نه؟ داستان همینه. اگر کسی با امام حسین علیه السلام زندگی بکنه، نه ادا دراره، به زبون مادریش با امام حسین زندگی بکنه، با امیرالمومنین زندگی بکنه، کام شیرین میشه، سیراب میشه از محبت. اینقدر بهش محبت میکنن یه دفعه برمیگرده میگه دیوونم کردی. خب مگه میشه یه نفر اینقدر خوب؟ چقدر خوبی تو؟ چقدر خوبی؟ تو به شرطی که باهاش زندگی کنی، نه اینکه فقط موقع که طلب داری وایسی اونم از راه دور طلبکاری تو بگی، بعدم بگی دادی دادی ندادی درگیر میشم. اب نداره حاجت بخواه، ولی حاجت چیز دیگه است، رفاقت چیز دیگه است. و اون چه که دشمن در طول تاریخ انجام داد، دقت کنید، تمام کار دشمنان خدا، دشمنان دین این بود مردم امامو نبینن. از امام یه خیالی درست کرده بودن برای مردم که مردم دستشون به امام نرسه. تاریخو بخونید، هر کس ائمه رو دید عاشق شد. تاریخ بخونید، ابو سفیان میگه من اومدم کنار خانه پیغمبر، دیدم پیغمبر داره قرآن میخونه، اصلا نتونستم وایسادم تلاوتش رو گوش کنم، درسته؟ میگه یه دفعه چشم افتاد دوتا از همپالکی های خودم از مشکین اونجا، اونام همین بلا سرشون اومده، خجالت کشتیم، با هم قول دادیم دیگه نیاییم سحر پیغمبر رو گوش کنیم. گفت نتونستم، دوباره فردا اومدن، دیدم اونام اومدن، شب سوم اونام اومدن، میگه قسم خوردیم محکم کم نوشتیم دیگه نیاییم. دیدی تلاوت رسول الله دل میبره؟ تلاوت امام زمان هم دل میبره. چه خوش است صوت قرآن، زیت و دل رو باشیدن. تلاوت امام حسین هم دل میبره، ولو روی نیزه قرآن بخونه. وقتی از صغیر و کبیر، مؤمن و کافر دل میبره، حالا ببینه حضرت زینب وقتی اون رأس بریده رو میبره چه حالی، درسته؟ حالا بفهمیم که چرا دخترش میگه بابا، وقتی سر رو بغل میکنه، چرا اونجا من نگات کردم چشاتو بستی؟ چرا بستی؟ امام حسین علیه السلام دل آرام رو برده. خدا وکیلی اگه مخابره کنن اربعین چه خبره، کره زمین عاشق امام حسین میشن. نمیگم مسلمون میشن، دقت کنید، نمیگم مسلمون میشن، بحث رحمت، بحث محبت، همه دوست دارن رحمت بچشن. خدمتون عرض کردم تو اربعین داشت با یه خانم آمریکایی مصاحبه میکرد، چندین سال پیش که امنیت نبود تو عراق، پیاده آمد و در اربعین برای زیارت. ازش پرسید شما اینجا چه حسی دارین؟ وا شما که میدونید آمریکا دیگه مثلا نظر امنیت دیگه مثلا یک دیگه، درسته؟ من اینجا که آمدم اینجا صدها برابر بیشتر اونجا احساس امنیت میکنم، در حالی که بمب گذاری از همینجا. نمیدونم چرا، نمیدونم چرا. شما هم حس میکنید، حرم امیرالمومنین میری دلت نمیخواد بیاد بیرون، نمیتونی بیای بیرون. دیدین همه اینو میگن، آدم انگار خونه باباش رفته، همه اینو میگن، اینو ساختگی نیست. دیدی خدا رحمتشو بهت میچشونه. تمام هم شیطان اینه، تمام هم دشمنان اهل بیت اینه، من امامم را نبینم، با او نباشم. ببینید اینی که اونها رو تبعید میکنن، میبرن پیش خودشون، مأمون ولیعهد میکنه، میخواد کسی نیاد پیش امام رضا. و این امام رضا یه لحظه آمد بیرون نماز عید فطر بخونه، به مأمون خبر دادن بابا بساطت داره برچیده میشه، برو بگو برگرده امام رضا. مردم دیدن امام رضا رو چجوری پا برهنه بنده وار داره میره نماز. این میشه رحمت للعالمین. یکی از کسانی که با امام حسین علیه السلام زندگی کرده، یکی از کسانی که زندگی کرده، یه یتیمی است که پدرش اونو سپرده به عموش، لذا عموش هم برای او پدری کرده هم عموش بوده. ببینید اگه رفتار صادقانه میخواین ببینید، برید سراغ بچه ها، تفسیر و تحلیل ندارن،
هیچ. مگه نمیخوایم ببینیم؟ میخوام ببینیم یه نفر که با امام حسین علیه السلام زندگی کرده، میخوام ببینیم چی جوری بوده، چه حالی نسبت به امام حسین علیه السلام. عمر سعد گفت وای بر شما، بر او هجوم آورید مادام این که مشغول خود و حرمش میباشد. حضرت وداع کنه، همه رو آروم کنه، گفت الان وقتشه بهش حمله کنیم. به خدا اگر خود را برای مقابله با شما فارغ کند، میمنه از میسری سپاه شما معلوم نشود، از هم پاشیده خواهید شد. لشکر بران حضرت حمله نمودند. چجوری؟ حضرت رو تیرباران کردند، به طوری که تیرها از بین تنابهای خیام پشت سر هم می آمد، به لباس زنان می خورد، به تناب خیمه ها. وحشت و ترس همه را فرا گرفت، فریاد می زدن، داخل خیمه ها می شدن. اما همه به امام حسین نگاه می کردن که آن جناب چه می کنه. آن بزرگوار چون شیر غضبناک به آنها حمله کرد، به هیچ کس برخورد نمی کرد مگر اینکه او را می زد. از هر طرف تیر به حضرتش می رسید، با سینه و گلوی خود تیر را می گرفت. برای چی؟ برای که به بچه ها نخوره. ببینید این همون امام حسینیه که اون ملعون میگه دیدم تو گودی قتلگاه افتاده، دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، هیچ کار، ولی هی با گوشه چشم نگاه میکنه خیمه رو، هی سینه‌شو بلند میکنه، میکشه خودشو رو زمین که به خیمه نزدیک بشه. پس از قلب رشکر روی به مرکز خیش مینمود، بسیار میفرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، و در این حال آب طلب مینمود. شمر ملعون جواب میده به امام حسین، یه حرف زشتی میزنه، بگذاریم. بر حضرت حمله میکنند، حضرت بر آنان و آنها به امام حسین حمله میکردند، در این حال آن جناب از آنها جرعه ای آب میخواست. اینا ذلت نیست، اینا سنده که همه بفهمید امام حسین تشنه بود. داره میگه من آب میخوام، به همه داره میگه، ولی سودی نداشت. ایستاد تا اندکی استراحت کند، دیگر طاقت جنگیدن نداشت. سنگی آمد به پیشانیش خورد، دامن برگرفت، خون را از پیشانی پاک کند، مثل سفیدی گلو اون ملعون دیگه مال عاشوراست نمیشه گفت. حضرت خون رو به دست گرفت، بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. خلاصه هر کس هر طریقی تونست به حضرت حمله کرد، یکی با نیزه به پهلوی حضرت زد، حضرت به زمین افتاد. اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. در این میان یه ملعونی آمد با شمشیر به حضرت حمله کنه. عبارت مختله، دیدم یه نوجوان، یه بچه از خیمه ها بدو بدو اومد بیرون، اومدن دنبالش کنن بگیرن، معلوم بود در رفته به تعبیر ما. بدو بدو اومد، خودشو رسون به امام حسین علیه السلام. در این هنگام بهر ابن کعب نزدیک شد که شمشیرش را بران حضرت بزند. آن شاهزاده گفت وای بر تو ای فرزند زن ناپاک، عموی مرا میکشی؟ آن ملعون شمشیر فرود آورد، یه جایی هم یه کسی دستشو بلند کرد بزنه، یه بچه یه نوجوانی آمد نمیرسید قدش که دستشو بیاره نزنه، نشد. کاش به جای تو مرا میزدن، ولی نشد، این دستشو آورد حائل بکنه. آن کودک دست خود را جلوی شمشیر آورد سپر کرد، آن شمشیر دست او را جدا کرد، به پوست آویزان شد. کودک صدا زد عمو جان. حسین او را در بر گرفت، به سینه چسبان. دیگه بقیهش رو ولش کنید دیگه. علا لعنت الله علا القوم الظالمین و سیعلمون رزین ظلم و ایمان قلب این قلبون. یه دعای بکنیم دل امام زمانی کم آروم بشه. مصیبت مصیبت ما نیست که. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لبنيك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات والسلام.